رومعه کتاب سوم درس چهار روم از سطر 21 صفحه 189 تا سطر 10 صفحه 190 استاد مدرس افغانی صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. و یشکل عدم الکفارت مع امکان المراعات و القدرت على تحصیل العلم فی القسم الثانی. دو سطر جلو خونده شد که جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه و جناب فاضلان رضوان الله علیهما این بزرگوارها فرموده اند که اگر انسان افطار کند صوم خود را به جهت تاریک شدن هوا، این گمان هم داشت که افطار برش جایز است. اینجا فرموده اند فلا غذا هم. حالا این دو صورت می شد، یک دفعه هوا تاریک است و این گمان می کند که هنوز شب است و افطار می کند، بعد معلوم شد که نه، فجر طلوع کرده بوده لیکن هوا غبار و اینها خیال کرده هنوز شب است. یک دفعه این است که هوا تاریک، گمان می کند که مغرب شده است، افطار می کند، بعد معلوم شد مغرب نبوده. این میشد دو صورت. این سه بزرگوار در هر دو صورت چه گمان کند که شب باقی است و چه گمان کند که روز تمام شده و مغرب شده، در هر دو صورت فرمودن فلا قضا به سبب اون تاریکی که هوا تاریک بوده و ظن به این پیدا کرده در یک صورت که هنوز شب است، در صورت دوم ظن به این پیدا کرده که مغرب شده است. چون ظن به این مطلب داره رضا میگه قضا نداره. چرا؟ چون در اصول جای دیگه انشاءالله میخوانیم که اذا فقد العلم فالظن حجتون، اینم به ظن خود عمل کرده و ظن حجت است، پس چرا قضا کنه؟ قضایی نداره. قضا که نداره پس کفاره هم نداره. و حال اینکه در هر صورت خطاش ظاهر شد، در صورتی که خیال کرده که روز تمام شده، بعد معلوم شد که یک ساعت به غروب هنوز، و این به گمانی که روز تمام شده افطار کرد. در صورت دوم گمان کرده است که شب است و صبح نشده افطار کرد، بعد معلوم شد که صبح شده بوده. قضا که نداره کفاره هم نداره. این سه بزرگوار همچه فتوایی داده اند. جناب شارح میخواد اشکال کنه، میگه این فتوای ایشون سه نفری فتوا مشکل است. چرا مشکله؟ و یشکل عدم الکفاره، میگوید مشکل است این فتوا که کفاره نداره، چون قضا ندارد کفاره به طریق اولا ندارد به فتوای اوشون ها. و یشکل عدم الکفاره مع امکان المراعات، با اینکه برش ممکن بود ساعت را نگاه کند، از همسایه ها بپرسه، در صورتی که مثلا خیال میکند مغرب شده به سبب تاریکی هوا، و میرفت نیپرسید از همسایه ها، اگر ساعت درستی داره ساعت نگاه کند. این نرفت نه از همسایه پرسید نه از ساعت به ساعت نگاه کرد. این چطور کفاره نداره؟ خیلی یعنی چه؟ به مجردی که هوا را تاریک دید و ظن به این پیدا کرد که شب شده، چرا افطار کرد؟ به چه میزان شرعی؟ مراعات برش ممکن بود، مراعات نکرد، از همسایه نپرسید، فرض کنیم ساعت صحیحی داشت نگاه نکرد و خورد، بعد معلوم شد مغرب نشده، چطور این کفاره نداره؟ خیلی مشکل است این مسئله. اگر کفاره داشت یقینا قضا هم داره. و یشکل عدم الکفاره مع امکان المراعات و القدرت على تحصیل العلم. میتونست تحصیل علم کند، از همسایه بپرسد، فرض کنیم ساعت نگاه کند. این که میگن زن حجت است، زمانی که علم ممکن نباشد. علم برایش ممکن بود، بی خود خورده است. بله. ول قدرت على تحصیل العلم فی القسم ثانی. قسم ثانی اونیست که هوا تاریک، خیال میکند که روز تمام شده و مغرب است و خورد، بعد معلوم شد که مغرب نبوده، یک ساعت دیگه به غروب مونده. این چطور کفاره نداره؟ خیر به چه میزان این مثلا افطار کرده؟ خب استصحاب نهار هنوز هست. این به مجرد تاریکی خورد، چرا کفاره نداشته باشد؟ اگر کفاره دارد، قضا به طریق اولا داره. ایس بزرگوار چطور فرمودن اینجا فلا قضا هست؟ نخیر قضا داره. بله. فی القسم ثانی، چرا؟ لتحریم تناول على هذا الوجه، بدت این که تناول مفطر حرام، بنابر این که مراعات ممکن بود، فقط به سبب تاریکی خوردن، ممنوع از خوردن. چون ممنوع از خوردن است، ای افطار کرده باید کفاره را بدهد. لتحریم تناول على هذا الوجه و وقوعه فی نهار، ضمیر وقوعه رو بزنیم به تناول و به جهت واقع شدن تناول در روز، چون گمان کرده که شب است، سوال گمان کرده است که بله شب داخل شده و سوال نکرده از همسایه، از ساعت نگاه نکرده، بعد معلوم شد که یک ساعت به غروب، افطار در نهار ماه رمضان شده است و افطار در نهار موجب کفاره است، عمدن افطار کرده. و وقوع تناول فی نهار یجب صومه، واقع شده است اون تناول در روزی که این چنین صفت دارد، واجب صومش، که باید نخورد. این خورده عمدن، حالا این عمدن را به قید که بگیریم؟ وقوع تناول عمدن، عمدن تناول کرده. و ذالک یقتضی بحسب الاصول الشرعیه وجوب الکفارته، که مکرر اینو گفتیم که کسی فتوا این میدهد، باید این فتواش برخورده با یک قاعده کلیه نکنه. شما آقای شیخ طوسی، آقای فاضلین، میگه این اعتماد به تاریکی کرد و ظن به این پیدا کرده که شب داخل شده، باب علم منصد بود یا باب علم مفتوح بود؟ میتونست از همسایه بپرسه. شما شنیده ای که زن حجته، این در جای حجته که باب علم منصد باشه. تو میتونستی تنبلی نکنی بری از همسایه بپرسی که آقا از اون دادن یا ندادن، یا خود ساعت داشتی دست کن تو جیبت، اگر اطمینان داری به ساعت نگاه کن، تنبل شاب با شدی و خوردی. قواعد شرعیه میگد کسی که بدون مراعات افطار کند و استصحاب نهارم باقیه، این باید کفاره بده. چرا کفاره نده؟ و ذالک یعنی واقع شد، این ذالک را در نو خیلی گفتیم که ذالک را بدن به مجموع مطلب. و ذالک یعنی این واقع شدن تناول در نهار که یجب صوم اون نهار، این تناول عمدی نظر به قواعد شرعیه کفاره داره. چرا میگه کفاره نداره؟ و ذالک گفتم به مجموع وقوع فی نهار یجب صومه عمدن، به همه بزن. و ذالک یقتضی به حسب الاصول الشرعیه وجوب الکفاره، بل ینبغی وجوبها و ان لم یظهر الخطا. بلکه از قواعد شرعیه فهمیده میشود که این آدم که اعتماد به تاریکی کرده و خورده، ولو بعدم نفهمد که هنوز نهار بوده، همین سربسته بموند، بازم باید کفاره بده. چرا؟ چون حق خوردن نداشت. چون حق خوردن نداشت بدون مراعات پس باید کفاره بدهد، ولو بعدها هم کشف نشود که روز بوده، ممکنه در علم خدا مغرب باشه و این خورده اعتمادن به تاریکی، ولو بعدها کشف خلاف هم نشود باید کفاره رو بدهد. بل ینبغی وجوب اون کفاره و این لم یظهر الخطا، ولو بعد کشف نشود که هنوز روز باقی بوده. بل استمر الاشتباه توضیحیه، بلکه اشتباهش همجور بموند که نفهمد که روز بوده. ولی اصالت عدم دخول، خب ما اصولیم شک میکنیم به این که آیا شب داخل شده تا افطار کنم یا شب داخل نشده، و اصل عدم دخوله که هنوز شب نشده، و اصلم حجت شرعیه، پس اصل میگد که شب نشده نخورد، تو چرا خوردی؟ باید کفاره بدی. لأصالت عدم الدخول مع النهی عن الافطار، با اینکه شارع فرموده تا مادامی که علم به دخول مغرب نکرده ای حق خوردن نداری، با تام که علم نداشتی تحصیل علم هم ممکن بود، در صدد نشدی، به همون تاریکی اعتماد کردی و خوردی، باید کفاره رو بدهی. این است که ما شیعه مخطئه هستیم و سنی ها مسببین، برای همین همچه سه نفر بزرگوار، هر سه شیخ طوسی بزرگوار، اون دو بزرگوار، اینها ببین چطور اشتباه بزرگی کردن، چطور فتوا دادن که نه قضای نه کفاره، یعنی چی حرفا. و اما القسم الاول، اما قسم اول که مستصحب اللیل باشد، یاد داشت کن. قسم ثانی کدام بود؟ مستصحب النهار. قسم اول مستصحب اللیل، اما قسم اول پا شده شب هوا تاریکه، این خیال میکند که لیل هنوز باقی است و برش تحقیق ممکن بود از همسایه ها، از این طرف اون طرف ساعت اینها، این نپرسید و مراعات برش ممکن بود، به گمان این که شب هنوز باقی است خورد. بعد معلوم شد وقتی که این مشغول خوردن بوده فجر طلوع کرده بوده، نیم ساعت هم از فجر گذشته، و ایس بزرگوار گفتن فلا قضاه، چون اعتماد به تاریکی و ظن خودش کرده. بگوید اینم مشکل است که این اعتماد به تاریکی و ظن خودش خورده، بعد معلوم شده است که شب باقی نبوده بلکه فجر طلوع کرده بوده، اینجا هم فتواشون مشکل است. و اما فی القسم الاول فوجوب القضاء خاصتن، اونجا قضاء داره لیکن کفاره نداره. حالا ببینیم این فرماشاره هم درست میشه یا نمیشه. و اما فی القسم الاول فوجوب القضاء خاصتن مع ظهور الخطأ متوجه، اینجا اگر بعد معلوم شد که فجر طلوع کرده بوده و این به گمانی که شب هنوز باقیه استصحاب کرده شب را و خورده، بعد از خوردن معلوم شد که نه خیر فجر طلوع کرده بوده، فهمید که فجر طلوع کرده، اینجا این استصحاب اللیل کمک میکند این آدم را و ارمیشد قضاء تنها واجبه اما کفاره نداره. چرا نداره؟ فوجوب القضاء خاصتن مع ظهور الخطا متوجهون، که قضاء داره اما کفاره نداره. ما ندف جرأت داشتیم، خیلی حرفا میزدیم، میگوتیم قواعد شرعیه مثل خود امام صادق سلام الله علیه است. حالا اگر امام اینجا بیاد به من بگوید که تو الان میخوای افطار کنی، شب است یا روز است؟ میگم من استصحاب شب میکنم. میگه صحیح است، استصحاب کن و بخور. پس استصحاب در اصول انشاءالله مفصل میخونید اینها را، استصحاب قاعده شرعیه است و قاعده شرعیه مثل خود امام علیه السلام است. من استصحاب میکنم که هنوز شب باقی است، ولو ممکن بود برم بپرسم از همسایه یا ساعت نگاه کنم، تنبلی کردم، فقط استصحاب کردم که هنوز شب باقیه و مشغول خوردن شدم، بعد معلوم شد که نخیر شب باقی نبوده و فجر طلوع کرده، این استصحاب مثل خود بزرگوار امام صادق است و من میگه بخور. خب من به امر شارع خوردم، به امر شارع خوردم، چرا تاون بدم کفاره؟ بله روزه خدا ادا نشد، خدا از من روزه میخواست روزه نشد، چون خوردم در روز شب نبودم، فجر طلوع کردم، قضاش بدکی نیست، اما کفاره برای چه بدم؟ آخه من به امر امام صادق خوردم. من استصحاب مثل خود امام است، خود او برای من دلیل قرار داده، پس کفاره چرا؟ قضا داره. بله چون در روز خورده ام و هر کس در روز افطار کند قضا داره. فوجوب القضاء خاصه مع ظهور الخطا متوجه لتبین افطاره فی النهار. علت این که معلوم شد که فجر طلوع کرده بوده، من اعتماد به استصحاب کرده ام و خورده ام. خب استصحاب که واقع را نمیرسونه، اینم در جای دیگه انشاءالله میخونید که استصحاب واقع را نمیرسونه، حکم ظاهریه، در ظاهر استصحاب میگه بخور که شب است، بعد معلوم شد نخه روز بوده، قضا داره چون روزه را به هم زده ام. لتبین افطاره فی النهار، این یک دلیل. ولل اخبار، و اخبارم دارد که کسی که در نهار چیزی مفطری استعمال کند قضا داره، اینم دلیل دویم. لکن لا کفارت علی، لکن کفاره چرا بده بیچاره؟ لکن لا کفارت علی لجواز تناوله حین اذن. بذارید خود امام صادق اجازه داده که بخور، امام صادق کیه؟ استصحاب. خب استصحاب کن لیل را، خب من استصحاب کردم، میگم هنوز شب است، پس قواعد شرعیه از طرف معصوم معین شده، معصوم میگه استصحاب کن، استصحاب کردم خوردم، بعد معلوم شد فجر طلوع کرده بوده، به اجازه شارع اگر کسی بخورد کفاره نداره. مثالا که عرض کنم زود رد شید، اگر روز ماه رمضان یک نفر به اصطلاح اسلحه را بکشد، بگد بخور و الا تو رو میکشم، خب من از ترس جونم خوردم، این کفاره داره؟ شارع اجازه داده که حفظ نفس از جمله واجبات بخور، خب خوردم کفاره نداره، به اجازه خود شارع خوردم. استصحابم مثل همینه، کفاره ای در بین نیست چون به اذن شارع میخورم. بله قضا چون صوم خراب شد و در نهار واقع شد خوردن، لذا قضا داره. ولكن لا كفارة عليه لجواز تناوله حين اذن بناء على أصالة عدم الدخول، بنابر انك اصل عدم دخول فجر است در صورتی که مستصب الليل باشد، بناء على أصالة عدم دخول فجر. ولو لن نس على القضاء لامكن القول بعدمه، یک ایزن بالاش بذار. اینم که ما قضا را به ذمه میگیریم چون روایت گفته، گفته قضا داره، و الا اگر قضا روایت نمیگفت قضا هم میگفتیم نداره، چون اینکه کفاره نداره قضا هم نداره، بذاتی خوردن من به اجازه اشاره شده، چون اینکه اصل حلق کشیده میگه یا بخور یا تو رو میکشم، و بعد از ترس جونم خوردم ای آب را، این طعام را، این قضا داره؟ ابدا قضا نداره. چرا قضا داره؟ لیکن روایت میگه قضا دارد، ما با روایت نمیتونیم بجنگیم. ولولا النص على القضاء، و اگر روایت صریح نمیگفت بر قضا، لامکن القول بعدمه للاذن المذکور، چون خود شارع اجازه داده، گفت استصحاب الليل بکن و بخور، و ما به اجازه شارع خوردم چرا قضا داشته باشد؟ قضایی در بین نیست. لامکن القول بعدم قضا، عدمه رو به قضا بزن، للاذن المذکور. و اما وجوب الكفاره على القول المحكي فاوزه، اینجا محشین با هم دعوا دارن که اوزه معناش چه باشه، اما وجوب کفاره على القول المحكي که قول اون سه بزرگوار بود، وجوب کفاره اوزه یا عدم وجوب کفاره اوزه، دو جور معنا کرده اند. اونی که بهتره وجوب الکفاره نگو، عدم وجوب کفاره اوزه، چون اونا گفتن لا قضا، چیزی که قضا ندارد کفارم ندارد، لذا محشین گیرن درش. باید کتاب های خود اون بزرگوار ها رو ببینیم چی میگن. فاوزه تمام شد. وقت اتفاقه حال جناب شارح میخواد بیان کند که این مسئله که ما مشغولش هستیم از مسائل مشکله فقه هست. حتی رساله ها رو ببینید، رساله عروه اونجا هفتاشیه، اینها همچه متحیر موندن، هر کس یک راهی رفته. وقد اتفق لکثیر من الاصحاب فی هذه المساله عبارات قاصره عن تحقیق الحال جدا. میگد علماء شیعه در این مساله عباراتشون یک جوری است که درست مطلب ازش فهمیده نمیشه. اینا گفتیم، حالا میگم برای اهلش. استاد ما رضوان الله علیه میگفت فلانی شما آخر اینقدر درس میدی کی مطالعه میکنی؟ گفتم آها من یک هنری بلدم، هیچ مطالعه نمیخواد. گفت چیه؟ گفتم هر جا که دیدم عبارت مشکل شد، یک مثلی، یک شوخی، یک چیزی میگم و طلبا به مثل و شوخی اعتنا میکنن، از اون مشکل رد میشن به جای دیگه. خدا رحمت کند خیلی خندید، گفت میدونم شوخی میکنی لیکن خوب هنری است. حالا علما در این مسئله که امروز مشغول شدیم تا اینجا میگن عباراتشون هی رد میشن، درست مطلب رو نمیگن، چون بگو نمیفهمن که چه کار کنند. وقد اتفق لکثیر من الاصحاب فی هذه المسئله اتفق عباراتی که قاصر است از تحقیق حال جدا، یعنی درست مطلب بیان نمی کنن، رد میشن فورا. فتأملها، میگه برو عبارات علما رو ببین در کتاب های علما. و عبارت المصنف هنا جیدتون، میگه متن مصنف خیلی خوب است، متن دیروز که خوندیم، نه امروز که مال شیخین است. متن اصل متن شرح الامه که دیروز خوندیم، مستصب النهار مستصب اللیل، وظیفه چیه؟ میگه عبارتش خوب است لیکن یه خود خرابی دارد. و عبارت المصنف هنا، هنا برق بزن آقا عبارت مصنف ببین. او تناول من دون مراعات ممکنت فاخطأ سواء كان مستصحب الليل او النهار. میگه این عبارت خیلی خوبه، لولا یک نقصی در این مطلب هست. الان نقصش چیه؟ میگه مال شیخان نمیگد عبارت مصنف، عبارت خود مصنف. و عبارت المصنف هنا جیدتون لولا اطلاق و عدم الکفاره. اگر نمی فرمود که کفاره نداره، این مطلقه، کفاره نداره در صورت امکان مراعات یا عدم امکان مراعات، اینجا خراب است. این کفاره نداره در جایی که ممکن نباشد مراعات. اگر مراعات ممکن است و در این دو مسئله مستصب النهار مستصب اللیل افطار کند، یقینا کفاره دارد که الان خوندیم. پس این اطلاق عدم الکفاره باز خراب شد. لولا اطلاق عدم الکفاره. وعلم ان المصنف نقل القول المذکور جامعا بین توهم الدخول بالظلمه و ظنه ما ان المشهور. اینو دیگه ما مکرر گفتیم آجون، که به آدم بی سواد اشکال نکن. ما که خیلی مبتلا بودیم به این کار. یک کسی جای درس میدادن، خیلی شخص خیلی ظاهر عجیبی داشت، بعد این حرفا چیه فلان، و من گفتم بابا تو درس نخوندی، حرفا نمیفهمی، اثار ورداش مرا بزنه. طلبا جلوشه گرفتن. حالا با آدم بی سواد نباید اشکال کرد، به با سواد اشکال میکنن. حالا من و شما انشاءالله اینقدر سواد داریم که صورت ذهنیه 8 قسم است که در حاشیه ملا عبدالله اونجا وقتی من خوندم، بعد گفتم که اینو حفظ کنید درد میخوره. میگه مطلبی را که من و شما بشنویم یا التفات بهش پیدا کنیم یا هر دو طرف به نظر ما مساوی میاد، مثل این که زید اعلم هست یا اعلم نیست، هیچ طرف رجحان نداره، اینو میگن شک. یا یک طرف یک خورده رجحان پیدا میکنه، طرف دیگر پایین میرد. اونه که رجحان پیدا میکند اونو میگن زن، این طرف میگن وهم. پس زن و وهم متباعنینن، مثل انسان و حجره، در حالت واحده، در شیء واحد، هر دو در انسان جمع نمیشد. که من هم زن دارم که این آقا اعلمه، و هم وهم دارم که این آقا اعلمه، نمیشه. اگر زن داری که این آقا اعلمه، پس عدم اعلمیتش مرجوه. اگر به عدم اعلمیتش زن داری، اعلمیتش مرجوه میشه. دوتا با هم جمع نمیشن، زدینن اینها. میگه جناب مصنف چرا در متن از این سه بزرگوار نقل کرده؟ لظلمت موهمت زانن. این ظلمت هم براش وهم آورده، هم براش زن آورده، این معقول نیست. این ظلمت یا دخول لیل را مثلا رجحان میده در ذهن من، پس من زن به دخول لیل داره، یا دخول لیل رجحان نمیده، عدم دخول رجحان داره، دخول لیل مرجوه، پس من زن به لیل نداره. این دوتا را چرا با هم جمع کرده است؟ میخواد اظهار علمیت مطلب را بکند که جناب مصنف عبارتش خوب در نمیاد. وعلم ان المصنف نقل القول المذکوره، نقل کرده مصنف این قول سه نفر را جامعاً، حال کونی که جمع کرده مصنف بین توهم دخول به ظلمه که به سبب باید به ظلمه سببیه ها، بین این که توهم کرده دخول به ظلمت را، یعنی دخول مغرب مثلا توهم کرده داخله، یعنی ضعیفه یا قویه، ضعیفه که بهش وهم میگیم، بین توهم دخول به ظلمه و ظنهی یا ظن دخول به ظلمه، این دوتا رو با هم جمع کرد که به سبب ظلمت هم بر انسان وهم میاد، هم بر انسان ظن میاد در آن واحد، و این محال است، نمیشد. یا باید انسان ظن به مطلب پیدا کند یا وهم. اگر ظن پیدا کرد طرف رجحانه، وهم پیدا کرد مرجوع میشد. و ظنهی مع ان المشهور لغة و اصطلاحا ان الوهم اعتقاد مرجوع، با این که مشهور از حیث لغت عرب و از حیث اصطلاح فلاسفه و حکما که حاشیه هاشیه رو میخونیم برای همینا، و اصطلاحا ان الوهم اعتقاد مرجوع و راجحه از ظن، طرفی که رجحان دارد اون از ظن بهش میگیم. همین مثالی که عرض کردم، فرض کنیم زید اعلمه یا عمر اعلمه، اگر هر دو طرف مساوی شد میگیم مشکوک است. اگر یکی را گفتیم این ظاهرا اعلم باشد، او یکی میشد مرجوع، عکس شد میشد عکس، این دوتا با هم جمعش محال است. ان الوهم اعتقاد مرجوع و راجح اون اعتقاد، زمین راجحه را به اعتقاد بزن، و راجح اعتقاد را به ظن میگوییم. و عباراتهم وقعت انه لو افتر للظلمت الموهمه وجب القضاء ولو ظن لم يفتر. میگد عبارات اونها درسته، اشتباه از جناب شارع شده است، و از این اشتباهات بزرگان ما خیلی دارن. عبارات اونها آمدن گفتن که اگر توهم داره و هم دارد به دخول مغرب مثلا، حکمش اینه، زن دارد حکم دیگری بهش میده. این ظلمت هم براش وهم آورده، هم براش زن آورده، این معقول نیست. این ظلمت یا دخول لیل را مثلا رجحان میده در ذهن من، پس من زن به دخول لیل دارم، یا دخول لیل رجحان نمیده، عدم دخول رجحان دارد، دخول لیل مرجوه، پس من زن به لیل ندارم، این دوتا را چرا با هم جمع کرده است؟ میخواد اظهار علمیت مطلب را بکند که جناب مصنف عبارتش خوب در نمیاد. وعلم ان المصنف نقل القول المذکوره، نقل کرده مصنف این قول سه نفر را جامعاً حال کونی که جمع کرده مصنف بین توهم دخول به ظلمه که به سبب باید به ظلمه سببیه ها، بین این که توهم کرده دخول به ظلمت را، یعنی دخول مغرب مثلا توهم کرده داخله، یعنی ضعیفه یا قویه؟ ضعیفه که بهش وهم میگیم. بین توهم دخول به ظلمه و ظنه یا ظن دخول به ظلمه، این دو تا رو با هم جمع کرد که به سبب ظلمت هم برای انسان وهم میاد هم برای انسان ظن میاد در آن واحد، و این محال است، نمیشد. یا باید انسان ظن به مطلب پیدا کند یا وهم. اگر ظن پیدا کرد طرف رجحانه، وهم پیدا کرد مرجوع میشد. و ظنه مع ان المشهور لغتا و اصطلاحا ان الوهم اعتقاد مرجوع، با این که مشهوره از حیث لغت عرب و از حیث اصطلاح فلاسفه و حکما که حاشیه رو میخونیم برای همینا، و اصطلاحا ان الوهم اعتقاد مرجوع و راجحه از ظن، طرفی که رجحان دارد اون از ظن بهش میگیم. همین مثالی که عرض کردم، فرض کنیم زید اعلم یا عمر اعلم، اگر هر دو طرف مساوی شد میگیم مشکوک است. اگر یکی را گفتیم این ظاهرا اعلم باشد، اون یکی میشد مرجوع، عکس شد میشد عکس، این دوتا با هم جمعش محال است. ان الوهم اعتقاد مرجوع و راجح اون اعتقاد، زمین راجح را به اعتقاد بزن، و راجح اعتقاد را به ظن میگوییم. و عباراتهم وقعت انه لو افتر للظلمت الموهمه وجب القضاء ولو ظن لم يفتر. میگد عبارات اونها درسته، اشتباه از جناب شارع شده است، و از این اشتباهات بزرگان ما خیلی دارن. عبارات اونها آمدن گفتن که اگر توهم داره و هم دارد به دخول مغرب مثلا، حکمش اینه، زن دارد حکم دیگری بهش میگن. جناب مصنف سهو القلم شده، هر دور یک حکم قرار داده است، زن و وهم هر دور یک حکم، و این محال است که زن و وهم با هم جمع شود. و عباراتهم یعنی عبارات علما، بفرما اون سه نفر بزرگوار شیخ و فاضلین، وقعت عباراتشون اینجور واقع شده، انه لو افتر للظلمت الموهمه یا مبهمه وجب القضا، گفتن اگر وهم پیدا می کند به سبب تاریکی هوا، ظن نیست وهمه، یعنی احتمال ضعیفی میده که هنوز شب باقیه، لو افتر للظلمت الموهمه وجب القضا. الو نفهمیدم، بزن به اون روزدار یا بزن به شأن، انهو شأن چنین است، یا بگو ان اون کسی که میخواد روزه بگیره لو افتره لظلمت الموهمه، یعنی به تاریکی زن پیدا نکرده، خیالکی کرده که هنوز شب باقیه، وجب القضا، چون وهم حجت نیست. ولو زن لم یفتر ای لم یفتر سومو، اما اگر گمان زن پیدا کرد، یعنی احتمال قوی پیدا کرد که هنوز شب باقیه، اینجا اگر بخورد صومش باطل نشده، افطار نشده، افطار نشده پس نه قضا داره نه کفاره. ولو ظن لم یفطر، یه روز پریروز عرض کردم اینو یاد بگیرید، مفطر به کسی میگن که روزه به هم بزنه، مفطر به اون چیزی میگن که روزهش به هم زده، اونی که روزه ها رو به هم میزد هفته بود دیگر، هر کدام اونها رو میگن مفطر. خود این آدم که مرتکب یکی از این هفته بشد بهش میگن مفطر. میگن اگر زن پیدا کرده است که شب هنوز باقی است و تناول کرد، لم یفطر یعنی این مفطر نیست، یعنی تناول شیء ممنوع را نکرده، یعنی روزش صحیح است. ولو زن لم یفطر ای لم یفسد صومه، یعنی صومش به هم نخورده، یا لم یفسد بخوان یعنی فاسد نکرده صوم خود را، فجعل الظن قسیما للوهم، پس اونها عبارتشون صحیح هست که ظن و وهم را دو تا درست کردن. برای وهم یک حکم قرار دادن، برای ظن حکم دیگری. مصنف عبارتش هر دور یک حکم درست کرده، این نمیشد. وهم و ظن با هم حکمشون جدایه. اگر وهم باشد فرمود قضا داره، اگر ظن باشد افطاری نکرده قضایی نداره. چطور شما جناب مصنف دو تا رو یک جور ذکر میکنی، یک حکم براش قرار میدی؟ این مثل این میماند که شک سه و چار را با چار و پنج یکی قرار بدی. اینا دو شکن، به هم ربطی ندارن. فجعلوا الظن، یعنی علماء دیگر قرار دادن ظن را قسیم با وهم، که اول سیتی گفتیم قسیم و شیء غیر و شیء. فجمعه هنا بین الوهم و الظن فی نقل کلامهم اشارتون الى ان المراد من الوهم فی کلامهم ایضا الظن. خود دیگه مکرر اینم گفتیم که کلام بزرگان را باید تا میتونیم توجیه کنیم. خب جناب مصنف خیلی جلیل القدر است، همچه اشتباهی نمی کنن که هنوز نفهمیده که ظن و وهم با هم متباینن. یقینا فهمیده، لکن جناب مصنف باب المجاز واسع مجازن داره حرف میزنه. پس مراد از وهمم ظن است. خب مراد از وهمم که ظن شد، اشتباهی نکرده. بین وهم و ظن که جمع کرده، وهم یعنی ظن، ظنم یعنی ظن، و حکم ظن را بار کرده برش. اون وهمی که اونها گفتن اینجا نیست. فجمعه هنا بین الوهم و الظن فی نقل کلام علما اشارت الى ان المراد من الوهم فی کلامهم ایضا الظن. و تا اونهام اگر وهم میگوین مرادشون ظن است. اذ لا یجوز الافطار مع ظن عدم الدخول، زیرا که اگر گمان دارد که هنوز فجر نشده حق افطار ندارد. هاکذا اگر گمان دارد که هنوز مغرب نشده حق افطار نداره. پس مراد اونها از وهم ظن است که اجازه دادن که افطار کنید، که گفت لا قضا اون سه بزرگوار. بل اشارتون الى ان المراد من الوهم فی کلامهم ایضا از ظن، اذ لا یجوز الافطار مع ظن عدم دخول. بالا پایین میخوای یاداش کن، یعنی مع ظن عدم دخول مغرب افطار جایز نیست، مع ظن عدم دخول فجر افطار جایز نیست. به هر دو بزن، قطعا جایز نیست افطار. و لازم منه وجوب الکفاره. وقت نتیجه چه میشد؟ اگر ظن به عدم دخول دارد افطار جایز نیست. افطار که جایز نشد، اگر افطار کرد باید کفاره بدهد، که در آخر صفحه قبلی خوندیم که مثل این است که عمدن افطار کرده، چون افطار برش حرام بوده است. و لازم منها وجوب الکفاره. و انما یقتصر علی القضا لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفه. اینا های اشکال بونس بزرگواره که اول درس امروز خوندیم. میگه اون اقتصار میشد بر قضاء تنها اگر ظن پیدا کند به این که شب باقی است، در صورت اول، یا ظن پیدا کند که فجر مغرب شده است. اینجا قضاء تنهایی که جلو گفتیم کفاره نداره، چون ظن حجته. اما این ظن حجته در وقت امکان مراعات یا عدم امکان؟ عدم امکان. و انما یقتصر علی القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفه. بعد معلوم شد که ظنش ویجا بوده. و اطلاق الوهم جواب سؤال مقدره. یک کسی میگه آقای شاره، آخه که گفته که مجازن وهم بگوییم از ظن اراده کنیم؟ که گفته ای را؟ میگه باب المجاز واسع، چه معنی داره؟ مجازن وهم میگوین مرادشون ظن است. و اطلاق الوهم على الظن صحيح ايضا. چرا؟ لانه احد معانيه لغتان. مجرد بحرين ببینید در ماده وهمه، میگه گاهی وهم به معنای ظن می آید. لیکن اینها یک چیزهاییست که میخواد ماسمالی بشه مطلب، چون قانون دارد در شرح متول من نوشتم که برای اهل اصطلاح از لفظی که اصطلاحی داره معنای غیر اصطلاحی اراده کنن خیلی مشکل است و قرینه میخواد. آخه شما فقیه هستی، در اصطلاح فلسفه و کلام و فقه وهم به نظر نیامده، لغت آمده چه ربطی به مطلب داره؟ حالا این اندازه اشارتاً گفتم برای بعضی، این توجیه درست نیست آقا. بله صحیحون ایزن لأنهو انهو رو بزن به زن، لأن اون زن احد معانیه، بزن به که و نشون بذار، لأن اون زن یکی از معانی وهم است لغتاً، لکن یبقا فی کلامهم سؤال الفرق بین المسألتین، لکن باز اشکال در کلام اون سه نفر هست. چرا؟ میگم چرا فرق گذاشت بین اونی که استصحاب لیل میکند، یعنی گمان میکند فجر نشده بعد معلوم شد شده، یا اونی که استصحاب نهار میکند یعنی گمان میکند مغرب شده و هنوز مغرب نشده. این دو مسئله رو چرا با هم فرق گذاشتند؟ لیکن یبقا فی کلامهم سؤال الفرق بین المسئلتین، که در یکیش وهم میکنن در یکی زن. ابالشون نقل کرد که اگر وهم کرده ان چیه ظلمت مهمه، چه بود فتوای اونها سه سطر قبل وجب قضا، و اگر زن دارد لا یجب القضا، و مراشون از وهم هم زن است. این یعنی چه؟ فرق این دوتا رو چرا گذاشتن؟ اگر مراشون از وهم زن است، لیکن یبقا فی کلامهم سؤال الفرق بین المسألتین حیث حکمو مع الزن به انه لا افساده، و تن اگر زن به دخول دارد، چه در مسئله زن به دخول فجر یا زن به دخول مغرب، اگر زن دارد لم یفتر، گفت لا، یعنی لا فساده، این روزه صحیحه به انه لا افساده. و وهم اگر داره چه گفت؟ گفت قضا واجبه. میگه مراد شما از وهم زن است دیگه، چطور اونجا میگه قضا داره اینجا میگه نداره؟ الا ان یفرق بین مراتب زن. بله انسان تو هچل که افتاد دست و پا میزنه، میگه مگر این که مراد از وهم زن است، لیکن زن ضعیف، مراد از زن زن نست یعنی زن قوی، تا بگیم او زنش چون ضعیفه قضا داره، این زنش چون قویه قضا نداره. اینا همش دست پای مطلبه است. بله الا ان یفرق بین مراتب زن، که اینم بذار بگم، ولو اینا در حاشیه هی من اونجا که معنا میکنم هی میگم بابا اینا یاد بگیر که درد میخوره. این دائره ای فرض میکنن، دائره فرضی، بعد این دائره را در علم هندسه و امثالش میگن 360 چند درجه؟ 360؟ خیلی خوب، وقت یه خطی از بالا به پایین فرض میکنن این دائره میشه نصف، اون بالا علم، این پایین جهل. بعد انسان مطلبی را که میشنود میشناد که فلان آقا اعلمه، اگر علم پیدا کرد درجهش اونجاست، اگر نفهمید من باورم نمیاد این اعلم باشه، این جهل به اعلمیت. حالا اگر یک خورده احتمال داد که این آقا اعلمه، نصف دائره 360 نصف چند میشه؟ 180. این همینجور بالا میاد درجه درجه تا میرسد به خط نصف. اینها رو میگن زن. پس درجات زن هم با هم فرق داره. این درجات، یک دفعه زن ضعیفی دارم که آقا اعلمه، یک دفعه نه، یک خورده قوی تره، از بعضی کارهاش میفهمم این اعلمه. این دو درجه همینجور میره 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 تا میرسد نزدیک به اون بالا، که در رساله میرسن زن متآخم به علم، یعنی زنی که هم تآخم بنی هم مرز، یعنی زنی که هم مرز با علمه، که یک درجه مونده که اگه اونجا برد یقین میکند که عالمه. اونم میگه زن متاخمه به علم. میگه ممکن است که مراد اون سه نفر که وهم یعنی زن، میگن اگر وهم دارد قضا داره، اگر زن دارد قضا و کفاره نداره. میگه مراد از وهم اون زن نیست که هنوز نزدیک به علم نرسیده، متاخم با علم نشده است، اونجا میگه قضا داره. اگر رفته بالا که نزدیک است که به علم برسد، اونجا هیچی نداره. این یک توجیه است. الا ان یفرق بین مراتب الزن فیراد من الوهم اول مراتبه. اون یک خورده رجحان دارد که این آقا اعلمه، و من الزن قوت الرجحان، که برد تا برسد نزدیک به علم. میگیم این فرق شما میگیم مراد اونها یا به چه دلیل؟ مگر تو از شکم اونا علمشون خبر داری؟ میگن نه، خودشون گفتن که مراد ما از وهم زن اول مراتبه، یعنی زن ضعیف، لذا میگیم قضا داره. مراد از زن زن قوی، یعنی قضا نداره. و به هذا المعنا صرح بعضهم، یعنی بعضی این فرق گفتن. و فی بعض تحقیقات المصنف على کلامهم ان المراد من الوهم ترجیح احد الطرفین فعلا بس. آقا شش دقیقه مونده و وقت نمیرسیم به متن. بله کجاست؟ تا اینجا همین نیم ساعت حرف زدن میخواد جلو
شما تازه متن
اون بهانه مطلبه، چون خودش حرف زدن میخواست بهانه شده.